بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد هتكت الهوام جلدته وأبلت النواهك جدته وعفت العواصف آثاره ومحل حدثان معالمه. بسیار شاکریم فضل الهی رو که در این بهانه متعلق به سیدت و نساء العالمین توفیق ورود به بسا دشوارترین از دشوارترین خطب نهج البلاغه رو در این ایام عنایت فرمود. نه گفتگو رو گفتیم و ارائه شد نه بحث از خطبه 83 به خطبه القراء، و الان هم در این انتهایی جلسه و در جلسه پایانی قسمت دیگری رو بازگو میکنیم و بدیهی است که انشاءالله بخش دوم و قسمت دوم این خطبه میماند برای نوبت آینده، این که افتخار حضور به شرف حیات خدمت دوستان در شهر اصفهان باشد و در جمع گرم شما عزیزان و بزرگواران که بتوانم بقیه خطبه رو انشاءالله اینجا تقدیم کنم. اما سخن امیرالمؤمنین به اینجا رسید که حضرت اشاراتی فرمودند به تمام داشته‌هایی که خدا به انسان داده است که ابزار اوست در رسیدن به کمال و سعادت و قله تقوایی که 20 راهکار برای رسیدن اون حضرت ارائه فرمود. بدون بال اون اشاره کرد که این سرمایه هایی که خداوند داده است همیشگی نیست، پایدار نیست، نمیماند، از کف می رود. درنگ جائز نیست. تصویف به قول عرب ها صوفه صوفه کردن، فردا فردا گفتند، این نیست شرط انصاف، بلکه باید دم رو مقتنم شمرد، از همه داشته ها فعلا استفاده کرد و تعلل نکرد که در نهایت اگر تعلل شد بدین جا می رسد. اشاره فرمود در نهایت بحث دیروزمون رسیدیم به حالت احتضار، به حالتی که آدمی در شرایطی قرار می گیرد که و تلفت الاستقاصت به نصرت الحفدت و الاغربا، اون حالت تلفت رو توضیح دادم، سر این سو می رود اون سو می رود، ملتمسانه می نگرد به این اطرافیان خودش که گردش نشستند و از اینها یاری می خواد، از نوادگان، دوستان، عزیزان، خیشان، آشنایان. فهل دفعت الاقارب، میتوانند چیزی از او دفع کنند، مشکلی را از او بردارند در این شرایط جان دادن؟ او نفعت النواهب، رفت مرغ از تن و از قفس خارج شد، مرغ جان آیا ناله و گریستن بر او، نوحه‌گری فائده ای میکند، چیزی را برای او برمیگرداند؟ خیر. وقد قودر فی محلت الانباط رهینا، در جایگاه مردگان میماند و فیزی قلمزج وحیدا، و در اون تنگنای گور به تنهایی باقی میماند. این پایان عرائض دیروز بود. حالا از اینجا همونطور که عرض کردم وجود اون بارک حضرت به سرنوشت انسان پس از مرگ اشاره میکنن قبل از قیامت. گفتیم که بر اساس آیات شریفه قرآن که مسلم است مراحل زندگی انسان، هر انسان و مسافر به منازله و سته، اگر ما 6 منزل تلی می کنیم، منزل اول اصلاب پدران، 2 ارحام مادران، 3 دنیا، 4 برزخ، 5 قیامت، 6 یا بهشت یا دوزخ. این 6 منزلی است که انسان از ابتدای انعقاد وجودش به اصطلاح اون شکل گرفتن نطفه اولیه در صلب پدر طی میکند این 6 منزل رو تا به انتهای کار خیش برسد. خب یکی از این منازل، منزل 4 برزخ است. عالمی که قرآن اون رو برزخ میگوید و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اینها وارد برزخی میشن که تا عالم قیامت ادامه دارد. گروهی از مسلمانان، بسیار اقلیت اندک، من جمله گروهی از وهابیون، عالم برزخ رو اعتقاد ندارن. میگن انسان هنگامی که مرد مات فاتا، جسم میمیرد، روح هم فانی است تا مجدد در قیامت باز زنده بشه. یعنی انکار میکنند اینها برزخ رو، با حالی که در پاسخ بسیاری از آیات قرآن میمانند. ربنا امت تنثنتین و احیی تنثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. پروردگار رو دوبار ما رو میراندی، دوبار ما رو زنده کردی، اعتراف به گناهانمون میکنیم، آیا از این شرایط دشوار قیامت ما را به در میآوری؟ کجاست این دوبار مردن، دوبار زنده کردن؟ اگر برزخ رو برداریم که اصلا معنی نداره این آیه شریفه در بین. اقرقوا فادخلوا نارا، قوم فرعون مردند، همونجا با غرق وارد آتش شدن، به سرعت همونجا وارد آتش شدن. اگر مراد اینه که فرعونیان مردند و وارد آتش شدن، اون آتش یعنی آتش جهنم، این که معتقد همه مسلمانان است که جهنمی برقرار نیست، دوزخی الان برقرار نیست، اون که منوط به اقامه قیامت، قیامت به پا بشه، یبدل الارض غیر الارض، این زمین متحول بشه، از میان بره، اونگاه شکل بگیرد عالم دیگری که بهشت و دوزخ در اون شکل و جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس این کدوم ناره؟ این نار دوزخی نیست، نار برزخی است، ناری است که در این بین وجود دارد. این فاصله بین دنیا و فاصله بین قیامت است و ده‌ها دلیل قرآنی و صدها و هزاران دلیل روایی. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار بحث برزخ رو بسیار مفصل، روایات برزخ رو مطرح میکند، عمیق گسترده، با حالات خاص خودش. البته عرض میکنم، اعتراف میکنم که اطلاعات ما در مورد عالم برزخ به نسبت به اون چه در مورد قیامت میدانیم ناچیزه. یعنی عالم پیچیده است عزیزان، بسیار پیچیده و بسیار سخت. یه وقتی اگر باز برسد به اون حد حال و هوا و شرایط که انشاءالله من اون خطبه برزخیه امیرالمومنین رو که عرض کردم خدمتون بگم، البته گفتن اون خطبه یه مقدار ریسک داره واقعا، یعنی کار دست انسان میده، خیلی سنگینه اون خطبه، از اون خطبه هاییست که گمان میشه که وقتی امیرالمومنین فرمودن دیگه امام ملاحظات رو کنار گذاشته است و گفته است مگوها رو و پاره از مسائل رو که تحملون دشوار است حقیقتا. بنابراین این عالم عالم بینابین، و اشاره کردم در متون روایی از عالم برزخ واژگان دیگری هم در تعبیر جابجا میشه، یعنی از اون تعبیر به عالم قبر میشه، القبر ما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. عالم قبر، این قبر نیست که یک روزه است، یک گوشه است از بهشت یا گوشه ای از جهنم، این که خبری نیست. این که در بهشت زهرای تهران و باغ رضوان اصفهان و بهشت رضای مشهد و صحنه علی ابن موسی، این نیست اون عالم قبر. این قبر کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. این یک نماده، این جایی که بدن رو میگذاریم، عالم قبر است نه حفره گور. اون عالمی که اذاهم من الاجداس الى ربهم ینسلون، اون عالمی که از اون عالم برون می آیند انسان ها به سوی قیامت می شتابند، گاه از اون تعبیر به عالم قبر شده. بله، دشواری، پرسش، پاسخ، سوال، قرنطینه کردن، بازداشتگاه موقت، همه اینها تو این عالم قبر است که شکل می گیرد. اینو فقط احتراماً گفتم که بعض از دوستان پرسیدند و ادامه بحث رو پیگیری کنیم. حالا امیرالمومنین شرایط بعد از مرگ انسان رو به تصویر می کشد. ابتداعا جسم رو مطرح می کند. خب فرمود قد حتکت الهوام و جلده، این بدن رو به اون وحدت گور سپاردن، زیر خاک کردن این بدن رو با تمام تشریفات شرعی و قانونی کار. اما قد حتکت الهوام، حتک به معنای پاره شدن، قطعه شدن، حوام جمع حامه یعنی حیات، درندگان، گزندگان و حشرات موذی مثل عقرب، موجودات اینچنینی که اینها سم قاتل دارن، متلاشی میکنن وجود انسان رو. قد حتکت الحوام و جلدته شروع میشه دیگه، این حشرات موذی شروع میکنن به پاره کردن و قطع قطع کردن این تجزیه کردن بدن. و ابلت نواهک و جدته، ابلا به معنای کهنگی، فرسودگی، فرسایش، نواهک جمع ناهکه، آنچه نهک میکند، پودر میکند، از میان میبرد. جدته همون از ماده جدید میاد، تازگی ها را، و کهنه میکند و فرسوده میکند. عوامل فرسایش و فرسودگی درون گور این جسد را و جدی و جدید بودن و تراوت بدن را. و عفت العواصف و آثاره، کلمه عفت از ماده عف، همین عفی که میفرمایید، همین عف بفرمایید، همین که از اسامی حضرت پروردگار عفو، عف میکند خداوند سبحان. واژه عف در لغت به ذهن دوستان میاد الان وقتی که میگیم، گاهی اشاره کردم، یعنی عف رو چی به ذهنتون میاد؟ بخشش. چون که بخشش نیست، اون غفرانه که معنای بخشش و آمرزش الهی است. کلمه عف خیلی زیباست. کسی از این جاده رد شده است، رد پای اون هست، باد میوزد رد پا رو میبرد، این میشه عف. عف یعنی محو اثر. وقتی یک اثری رو محو میکنن، پیگیری نمیکنن، این میشه عف. در قبال خطا دو حالت وجود دارد. گاه خطایی از ما سر میزند، پرونده تشکیل میده، سریعا رسیدگی میشه، میاد رو میز قاضی، حکم صادر میشه، مقابله میکنند، نام این قصاص است. اگر جرمی پیگیری شد، قصه، قصه یعنی پیگیری کردن، داستان را که قصه میگویید، چون پیگیری میکنید، جذاب است، دنبالش رو میگیرید. اما اگر جرمی واقع شد، دستور منع پیگرد قانونی صادر شد، اسم این عف. عف یعنی پیگیری نکردن، رها کردن. خداوند اگر عف میکند، یعنی جرم ما را تعقیب نمی کند، گویا اثری نیست. فرمود عفت العواصف، کلمه عواصف، عاصفه مفرد اون، به بادهای کوبنده و مهیب که زیر رو می کند، فی یوم عاصف، این که در خود قرآن زیر رو می کند و از میان می برد، عاصفه می گویند و عواصف. فرمود و عفت العواصف و آثاره، این بادهای مهیب میان دیگه هیچ اثری هم از این جسد و گور و بقایای اون نمی گذارن. و محل حدثان معالمه، حدثان از ماده حدوث یعنی چیز نو، اسم برای شب و روز، به شب و روز میگن ابلقان. ابلق، اسم ابلق، اون پیشانی سفید دو رنگه، ابلقان، چون شب و روز یا سفیدن بهشون میگن ابلقان. دنبال هم دارن میدم. به شب و روز میگن حدثان، چون حادث میشن، نو نو میان، بهشون میگن حدثان. فرمود و محل حدثان معالمه، دیگه این گزار شب و روز تمام معالم، معلم نشانه، تمام آثار و خط و نشان رو محو میکنه و از میان میبرد، که انکه به دنیا لم تکن، 200 سال قبل در این شهر کسانی که بودن تموم شد، هیچ خط و اثری از اونها نیست، از گور اونها هم بعضا اثری نیست، بعضی هاشون اگر باشه صورت ظاهری است. فرمود و محل حدثانه معالمه و صورت الاجساد و شهبتن بعد بزتها، دیگه این جسم ها شهبه شد. شهبه تشحیب به معنای ذره ذره، ذوب شدن، ذوب شدن، از بین رفتن. تمام این بدن ها ذوب شد، آب شد، محو شد، بعد از اون شادابی و اون تراوتی که داشت. ولی العظام نخره، خب محکمترین بافت انسان بافت های استخوانی ماست دیگه، ولعظام نخره، و استخوان ها هم نخره یعنی بالیه، یعنی استخوان ها هم رفات شد، پودر شد، پوک شد، ولعظام نخره بعد قوت ها، بعد از اون توانمندی که در بافت‌های استخوانی وجود داشت، اینا هم از بین رفت، تموم شد. تا اینجا امیرالمؤمنین اشاره به سرنوشت چه داشتن؟ جسم. جسمی که همینجا میگذاریم. من برگردم به اول سخن. عالم بعد از این عالم دنیا مال جسم ما نیست عزیزان. یعنی عالم برزخ، جسم به عالم برزخ منتقل نمیشه. جسم ما همینجا منها خلقناکم و فیها نعیدکم. از خاک آفریده ایم این جسم رو، در همین خاک فرو میبریم و منها نخرجکم تارتن اخرا. دوباره از همین خاک برون میآوریم و به در میبریم. جسم رو همینجا میگذاریم. اما اونی که منتقل به عالم برزخ میشه روح انسانه، همونی که الله یتوفی الانفس، اونی که خدا تلفیش میکند، نه این جسم که اینجا میماند. روح منتقل به عالم برزخ میشه. اما ناچارم این جمله رو اضافه کنم، اما روح انسان به طور کلی جوری آفریده شده است که باید قائم و متصل به یه چیزی باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی خداوند روح رو می آفریدد باید یه تکیگاه براش قرار بده. این تکیگاه الان تو دنیا جسم ماست. یعنی روح با جسم قرین میشه. وقتی وارد عالم برزخ میشه باز نیاز به یه قوام دارد، پایه دارد. اون پایه این که در عالم برزخ به روح داده میشه یه چیزیست مثل این جسم دنیوی ما، اما نه با مختصات XYZ، طول عرض عمق نداره. مانند تصویر شما مقابل آینه است، تمثیلی که برای سده میشه، شما مقابل آینه میبینید، خودتونه میبینید، اما اون که عمق نداره، جرم نداره. به این میگن کالبد مثالی. روح با بدن مثالی در برزخ قرین میشه و طی میکنن. به همین خاطر از اتالی مرحوم پدر رو خواب میبینید، میاد با شما صحبت میکنه، با همون هیئت دنیوی میبینیدش. نه اون که نداره، اون که بدن نداره، بدن که زیر خاک بود. این کالبد مثالی است که روح با اون قرین میشه و برزخ رو طی میکند تا ورودی قیامت، که مجدد روح به جسم دنیوی خودش به اذن الله ملحق میشه. حالا امیرالمومنین اینجا روح رو، جسم رو فرمودن، این سرنوشت جسمتون اینجا، حالا به روح اشاره میفرماد. والارواح مرتحنتون به ثقل اعباها. به این سادگی نیست. دیروز اشاره کردم دیگه، شاید زمینه‌ای نباشد بیشتر وارد بشم، که انتقال به برزخ و ورود در برزخ، اینی که ذهنیت عرفی شما دارید، متدینین متشرعه دارن، میگن آه شب اول قبر، آه نماز لیلت و دفن، شب اول قبر. خدا رحمت کند این قدیمی های ما را، وقتی توی سختی های می افتادن، تو پیچه های ماشین ها، تو گردن ها می افتاد، اون ماشین های قدیمی که بالاخره به زحمت می رفت بالا و گاهی پیاده می شدن که بره بالا، می گفتن شب اول قبر علی به فریادت برسه، صلواتی بفرست مثلا. آه. سلام و آله محمد. قصه همینه. یعنی واقعا خروجی روایات رو که نگاه میکنیم، ورود به عالم برزخ، ثبت نام شدن در عالم برزخ برای ارواح خیلی تشریفات داره، خیلی سخت. گاه بعضی ها میمانند مدت ها تا رخصت ورود به این عالم رو پیدا کنن، نمیتونن به دنیا برگردن، نر اذن ورود به برزخ رو پیدا میکنن. در یه شرایط بینابینی، این تعبیر از بنده است، یه حالت ارواح سرگردان، تا اینا اجازه ورود به برزخ رو پیدا کنن. فشارهاست، سختی هاست بر بعض از ارواح، اما به طور کلی سخته. امام میفرمان ول ارواح مرتهنتون به ثقل اعبا. و ارواح در این ورودی در برزخ مرتهن میشن، رهن میشن به ثقل اعباها، به سنگینی ابها. اعبا جمع ابع، به معنای آنچه به شدت بر دوش گذارده میشود، مسئولیت سنگین رو میگن ابه. خلاصه اعبا اون نبوه داریم، اعبا اون نبوه، این تعبیر رو پیامبر به کار میبرن. اون بارهای سنگین و مسئولیت‌های سنگین رو میگن اعبا. حالا این نفس و این روح این رحیم میشه به ثقل مسئولیت هایی که داشت، به دشواری مسئولیت هایی که داشت. الان رحیمه. دیروز اشاره کردم کلمه رحم در لغت به معنای حبسه، واژه شد. به همین خاطر اون رهن فقهی هم که به کار میبرند، علتش اینه که شاید ممکنه ما یه وقتای اشتباه میگفته شده، این کلمه گفته میشده مثلا در پشت بنگاه ها معاملات، این معاملات نمیدانم چی، بر رهنی هم مینوشن جز معاملات. رهن جز معاملات نیست در اسلام، رهن وثیقه، رهن معامله نیست اصلا. یعنی شما این طلا رو میدید، این خانم این طلا رو میده، میگین طلا دست تو، به جاش این مبلغ رو من بده، من مدتی برگردانم به تو، به جاش این وسیلت رو بده من استفاده کنم، به تو برمیگردانم. همونی که میگید وسیقه. بعد کسی که وسیقه میگیره حق استفاده از اون مال وسیقه رو نداره، باید بذاره کنار. این صرفا امانته و دیعه تا برگردانه بعد مالش، اگر نداد بعد بحث دیگریست. خب حالا وقتی کسی مالی رو به رهن میده، باید چکارش کنه بعد در نهایت این مال رو که تا به دستش بیاد؟ باید فک رهن کنه. همین اصطلاحات بانگ رهنی، وقتی فک رهن کنه، باید چیزی ببرد بدهد که بتواند اون سرمایه رو و اون ودیعه رو برگرداند. چه تعبیر سنگینی رو امیرالمومنین برگرفته از قرآن به کار میبرند دیگه. کل نفس به ما کسبت رهینه. تمام انسان ها دست و بالشون بسته است، باید فکش کنن، حبس به سنگینی های مسئولیت هایی که دارن، اینو باید فکش کنن. چطور باید فکش کنن؟ دیگه چاره نیست جز به انجام دادن اعمالی که موجب یک به یک آزادی وجود انسان و فک رهن انسان میشه و طعم آزادی رو به انسان میچشاند. امام فرمود دیگه شروع میشه، ولی ارواح مرتهنتون به ثقل اعباها، این ارواح دیگه الان در رهنند و در حبسند به سنگینی مسئولیت هایی که به دوششون بود. موقنتن به غیب انباها، اما به یقین میرسند، به یقین میرسند وقتی پا به برزخ میگذارن. موقنتن به غیب انباها، به یقین میرسند به خبرهای غیبی که بود، اینها در دنیا بهش یقین پیدا نکردن. این جمله رو که همه شنیدید دیگه میدانید، الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، انسان ها خوابن، میمیرن به مجرد مرگ از خواب بیدار میشن. یعنی چشمشون، شما در عالم خواب چشم دارید یا نداریم؟ ما در عالم خواب گوش داریم یا نداریم؟ داریم که دیگه، بله، اما کار نمی کنه. الناس و نیامون، مردم تو دنیا مثل خوابن، ازا ما تو انتبهو، وقتی می میرن تازه چشمشون باز میشه. فکشفنا انک غطاءک و بصرک الیوم حدید، حالا چشم داره میبینه، حالا یقین میاد، حالا باورها به یقین میرسد وقتی این حقایق رو انسان پیش روی خودش مشاهده میکند. فرمود موقنتن به غیب انباها، دیگه به این حد میرسد انسان تو این شرابت. وای وای، لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سیء زللها. اما لا تستزاد، افسوده نمی شود به صالح عمل او هیچ مسق، یعنی دیگه به لحظه جدایی که رسید از آن عملی که انجام داده است، به صالحات و عمل صالحی که انجام داده، مثقال ذره‌ای به نفس خود اون عمل افسوده نمی شه با مرگ و در برزخ. هیچی به عمل صالح او افسوده نمی شه. همانی را که منتقل کرد از دنیا با خود به برزخ تکان نمیخورد، همونه. لا تستزاد، اضافه نمیشود به آن. هیچ صالحی از صالح دیگه تموم شد، پرونده بسته و مختومه اعلام شد. چیزی ولو یه خط هم به این پرونده، یه برگ هم به این پرونده اضافه نمیشه. لا تستزاد من صالح عملها، حالا این شبهی دارن عرض میکنم به تو، ولا تستعتب من سیء زللها، و اگر هر سیئ و سیئه‌ای و گناهی داشته است که زللها جزء زللهاش بوده، لغزش هاست بوده، یعنی از به سیئه و گناه میگن زلل، چون لغزندگیه دیگه، انسان میلغزه که گناه خطا انجام میده دیگه. سیئه هم سیئه است از ماده سائیه سوء، چون آزار میدهد هم خدا را هم خلق را هم در حقیقت خود انسان را. لغزش های سیئه. استعتاب از ماده عتب، همینجا یه بار دیگه گفتیم، یعنی عذرخواهی، پوزش. هیچ فرصت پوزش برای کوچکترین خطا هم بهش نمیدم. پس چی شد؟ لا تستزاد و مثقال ذره‌ای بر اعمالش افسوده نمیشود. و برای هیچ خطا کوچکش هم حتی رخصت پوزش و عذرخواهی و استغفار دیگه نمیدم. یعنی تو این عالم که پا گذاردی همین است که آوردی دیگه، همان است که الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب دیگه. این پرونده همون پرونده‌ای که با خودت بردی دیگه تکان نمیخوره. حالا اینجا داخل پرانتز یه سوالی مطرح میشه، پس آقا این دستور و توصیه به خیرات مبرات برای مؤمنین این چی میشه؟ آیا اینها اثر نداره بهشون؟ افسوده نمیشه به اینها؟ ببینید، به عمل خود اینها هیچ افسوده نمیشه، به عمل خود اینها هیچ افسوده نمیشه. اگر خیر و برکاتی هم برای اموات فرستاده میشه، البته اینکه در عالم برزخ نصیبشون بشه یا در قیامت محل کلامه که آیا این خیرات الان به کارشون میاد یا در قیامت به کارشون میاد، در حساب و کتاب الهی به کارشون میاد. این یه نکته. دوم، به عمل خود اینها افسوده نمیشه، عمل همونه، اینا از عمل خودشون خیلی نمیبرند. اگر نتیجه ای فائده میاد، یه کانال دیگه ای باز بشه، یه مسیر دیگه ای باید بشه. یعنی مثل این که فرض بفرمایید انسان با عمل خودش که به شفاعت نمیرسه، شفاعت کانال دیگه است، یه مسیر دیگه ای برای بهره‌مندی انسان. این خیرات و مبرات یه مسیر دیگه‌ای داره، یعنی عمل خود ما را افسایش نمیدهد خیرات و مبرات. بله اثر داره، قطعا اثر داره، دستور فراوان هم داریم در این جهت، فراوان توضیح شده است، اما نه به این معنا که موجب بشه چند پرونده، چند برگ به پرونده خود من افسوده بشه. نه، این یک، بفرمایید به چه بیانی عرض کنم، این یه جایزه، این یک نمیدونم پوانه، یک امتیازیه که از مسیر دیگری به انسان میرسه، نه از طریق عمل خود انسان و افزایش عمل. فرمود لا تستزادو من صالح عملها و لا تستعذبو من سیء زللها. خیلی خوب، این هم شد سرنوشت روح. روح هم اومد تو این برزخ، موند در گرو مسئولیت هایی که دارد و هیچ افسودگی به عملش نیست، فرصت و عذرخواهی هم برای کوچکترین کار هم به او نمیدهند. دیگه منتظر تا شرایطی مهیا شود که از این موقعیت برزخ بدراید و به قیامت پا گذارد. حالا امیرالمومنین این نکات رو که فرمودن، این هشدارها رو که دادن، یک مرتبه خطاب میکنن به ما. اولستم ابناء القوم والآباء و اخوانهم والأقرباء. آیا تک تک شما خانم ها و آیان، هممون الان مخاطب چیم؟ امیرالمومنین. آیا شما تک تکتون، اولستم شما ابناء القوم، شما فرزندان همین هایی که من توضیح دادم نیستید؟ شما فرزند های همون هایی نیستید که زیر خاک ها خوابیدن، پوسیدن، تجزیه شدن، جسمشون اینطور شد، روحشون رفت و برزه؟ شما مگه بچه های همون ها نیستید؟ فرزند های همون ها نیستید؟ از درب جوار عرض به خدمتون ایوان طلای صحن عتیق، صحن سقابخانه، صحن انقلاب، با مرحوم پدر خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، والدین جمع حاضر رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند، با مرحوم پدر اومدیم بیرون. این اواخر کارشون بود، عصا هم به زحمت به دستشون، اومدیم تا که اومدیم از در بیرون، یه چند متری که اومدیم جلو، مشغول بودن زیر سقف، زیر صحنه عتیق رو، صحنه انقلاب رو خالی میکردن که این رواق‌هایی که الان شده دیدید دیگه، این رواق‌های جدید گسترده رو. کامیون ایستاده بود، این با این نقاله‌ها خاکا میومد بالا، میریخت تو کامیون رو میبردن. با پدر همینطور که ایستادیم دست شروع عصا گذاشت، پیرمرد شروع کرد به گریستن، اشکا میریخت رو محاصرش. دست من گرفت گفت بابا نگاه کن، دقیقا این خاکی که داره میاد از این حفره، این حفره گور پدر منه، این قبر پدر بزرگته که دارن خاکشو میبرن، فردا روزی هم خاک گور من و بابا میبرن. توجه دارید؟ امیر ما میبرن اولستم ابنا القوم، شما فرزند همونها نیستید؟ ول آبا، یا پدران اونها هستید، فرزندانتون زودتر رفتن، ولی آبا و اخوانهم، برادران شما بودن، نه ولی اقربا، خیش قوم آشناتون بودن دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی که چه فرقی بین شما و اونها وجود دارد؟ اونها هم جنس شما، سنخ شما، با ویژگی های شما، شما با خصوصیت آنها. وارد قبرستان که میشید السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین من اهل لا اله الا الله رو که میخوانید، بعد میگید انا ان شاء الله بكم لاحقون. همین رو میفهمد، انا ان شاء الله بكم لاحقون. شما هم همونید، فرقی ندارید. تحتزون امثلتهم، تحتزون رو گفتیم از ماده هوا، هزا یعنی کفش، احتزا و تهذی یعنی پا رو جای کفش ردپای دیگران گذاردن. شما هم قدم به قدم میرید همین مسیر و همینایی که گفتیم و همون سر این طرف اون طرف شدن ها و همون با چشم تمنا و خواهش کردن ها و تنها ماندن و پوسیدگی ها و تجزیه ها و روح رهین به ثقل مسئولیت ها، همه دقیقا خطیست که شما دارید میرید. تحت هزون امثلتهم و ترکبون قدتهم، شما هم رکوب میکنید و سیر میکنید همین قده را. قده که حضرت میفرمان از ماده قد میاد، قاف دال، قد وقتی چیزی رو میزنن شق میکنن میشه قده، اگه از بالا بزنن میشه قده، اگه از پهلو بزنن میشه قده. و کانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا از اطلاع قد و اعترز قد. علی به هیچ دشمنش دو تیغ نزد تو نبرد، فقط یک ضربه. اگر از بالا میزد دو نیم میکرد، از پهلو میزد دو نیم میکرد. کانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا از اطلاع قد و از اعترز قد. قد یعنی از بالا شیار کردن و پایین آوردن، به همین خاطر قده یعنی شیاری که ایجاد می کنند که مسیر را باز کنند، یعنی جاده، یعنی جاده، مسیر باز شده. فرمود و ترکبون قدتهم، شما چکار می کنید؟ شما هم طی می کنید همان مسیری را، جاده ای را که اونها طی کردن، قدم به قدم، باز تأکید بشه. و تتعون جادتهم، قدم بر می دارید، تتعونه این قدم زدن، قدم می زنید در مسیری که جاده آنها بود، راهی بود که آنها طی کردند، شما هم خواهید رفت. به این قسمت سخن حضرت که می رسه یه علامت سؤال بزرگ ایجاد می شه عزیزان. این من سؤال از خودم می کنم، شما از خودتون این سؤال رو بکنید. با این وضوح، با این عینیت، با این اثبات عقلی مطلب، با این دیگه از این شهود بیشتری که نمیشه کرد دیگه که ببینیم اینطور که حضرت برامون تصویر میکنه که داریم میبینیم مصادیق شب و روز خودمون و این تابوت ها رو دستمون میگیریم و تمام این صحنه ها رو میبینیم، پس چی میشه که اون اثر لازم تو وجودمون نمیاد؟ چی میشه اون اتفاقی که باید بیفته نمیافته؟ چرا نمیشه این که انسان برگردد به اون 20 نکته تقوایی امیرالمومنین که خوندیم اینجا؟ گوشش رو، زبانش رو، چشمش رو، قلبش رو، اندامش رو، قواش رو، معرفت، همه اونهایی که یک به یک حضرت فرمود تا قله رساند انسان رو به اون اوج اکرم بودن رساند و برکت تقوا. و چرا این اتفاق نمی افتد؟ اینو باید بدونیم علتش رو. بله، خداوند در قرآن در کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد پرده برداری میشه. مشکل در مطالب و داده ها نیست، اینها اتقان لازم رو داره. مشکل در این موضوعاتی نیست که منتقل میشه که اینا آیا ضعیف است، قوی است، درست است، آیا اون قوت لازم رو نداره. نه، در اوج اتقان و استواری و قوت تکان دادن. آتش در اوج سوزندگی، شما بگید بالاترین درجه گداختگی، اما شما این حائل رو گذاردید بالاخره، این کوره بلند زباهن اصفهان رو نگاه میکنید، داخل کوره چه خبر است؟ بیرون کوره چه خبره؟ خب این چند درجه داره برای ذوب کردن؟ چطور داره ذوب میکنه؟ اما این طرف چه خبره؟ این حائل و عائقی که قرار داده شده است نمیگذاره آتش و حرارت بیاد این طرف منتقل بشه. سوزندگی سخنان امیرالمومنین ویران میکند قلب و وجود انسان رو، آتش به جان میافکند. حقایقی که خداوند عبرتهایی که پیش رو انسان میدهد هزاران مرتبه مرده رو زنده میکند. اما چی میشه که اینها به تعبیر حضرت اینها اثر خودش رو نمی کند؟ حضرت اینطور میفهمد، میدونید چرا؟ چون فلقلوب و قاسیه، چون این عائقها روی جان و قلبه. بذارید من توضیح بدم. در تفسیر این رو گفتیم، این آهن خاصیتش اینه که وقتی با اکسیژن ترکیب میشه بعد چی میشه؟ اکسیداسیون شکل میگیره، اکسیده میشه، میشه اکسید فررو، اکسید آهن میشه. بعد میش میگید زنگ آهن، میگید آهن زنگ زده. این ترکیب اکسیژن با آهنه، درست؟ اسم این در کلام عرب، اسم این زنگ آهن رینه، رینون، رین کلا بل ران علا قلوبهم. قلب انسان خاصیت تابش دارد عزیزان، خاصیت بازتاب دار، آینه ی قلب انسان. جان انسان خاصیت پذیرش دارد، الهامیه، یعنی الهام میشه، حقایق میاد تو وجود جان و قلب انسان، این توانمندی قلبه. اما مشروط به این که این قلب شکل اولیه خودش رو داشته باشه. لین تلین و جلودهم و قلوبهم علم یعنل الذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اون خشوع، نرمش، لین، آینه بودن، صافی، جلا تو قلب باشه. اما اگه این زنگ اومد روی این آینه رو گرفت، زنگ اومد روی این اکسیده کرد، بعد بیشتر شد دیگه اون تابش نمیشه، مانع میشه، ورودی کند میشه. بعد این رین تبدیل میشه به چیز دیگه تو قرآن، این زنگ روی جان و قلب انسان تبدیل میشه به کنان فی اکنه. این عکس‌ها رو دیدید تو فیلم ها، میبینین تیراندازا یه چیزی دارن، یه قوطی دارن پشتشون که تیرها رو داخل اون میگذاشتن، بعد تیر رو میکشیدن میذاش تو چله کمان، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار، تیر رو میزد رها میکرد. به اون میگن کنان، تیر داخل آنه. قلب میره داخل چی؟ داخل اون پوششی که قرار داده، فی اکنه میشه. بعد یه کمی جدیتر میشه، غلاف میشه، مثل این غلاف شمشیر که دیگه کاملا میگیره و میپوشانه. قلوبهم غلف میشه کاملا. بعد یه پله میاد بالاتر، ثم قست قلوبهم. بعد خود اون شمشیر با اون غلاف با هم چی میشه؟ ترکیب میشه، سنگ میشه، کل حجاره او اشد و قسوتن. بعد دیگه حالا نرود میخ آهنین در سنگ. حالا پیغمبر خدا بیاد بنشینه نصیحت کنه، رسول خدا بیاد بنشینه، امیرالمومنین بالا منبر مسجد کوفه بنشینه و بگه، بعد او از پای منبر بلند شه بگه آقا پس تعداد موهای سر ما چند تاست؟ خود علی بگد. علی که گفت حمام جان داد، بگوید او سوال میکنه که تعداد موهای سر من چند تاست. یعنی این دیگه قلب جوری شده، رین گرفته، کنان شده، قلف شده، حالا قساوت اومده، دیگه هیچی نفوذ نه. اینجاست که دیگه خدا آخرین مرحله رو در حقش اجرا میکنه. دیگه اینو چکار میکنه خدا؟ سربه رو میاره خدا، دستگاهش هم میاره میزنه. یعنی چکارش میکنه؟ پلمبش میکنه. پلمب کلمه فرانسوی همون سربه دیگه. پلمب میکنه خدا، میشه ختم الله علی قلوبه. دیگه تمام شد، پرونده بایگانی راکت بذاریدش کنار. عزیزان من، قلب انسان و جان انسان رو خدا جوری آفریده است که خاصیت پذیر، نفوذ پذیر، لینت آماده بگیره و خدا الهام کنه. فعل همه ها بیاد تو وجود انسان این ادراکات و الهامات. اما ما کاری میکنیم که این ورودی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، بعد قساوت میاد، بعد هر چه علی بگوید حقایق رو نشان بدهد تأثیری نداره. ناله در سنگ نکرده است تأثیر، تو تقصیر نکردی یا رسول الله. بعد میشه ذرهم فی خوضهم یلعبون، ولشون کن، تولنهم فما انت بملوم، رهاشون کن دیگه، بس است. این مرحله قصابت مرحله بدیه، مرحله سختیه. لا اله الا الله. من نمیخوام دیگه، الان وقت گذشت است و میخوام اینو تمام کنم، این قسمت رو، فرصتی نیست وارد این بحث بشم. ببینید بالاترین چیزی که موجب قصابت میشه خود حضرت الان میفرمان در ادامه، فویلن للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. اولین فاجعه و غمی که می آید بعد از قصابت اینه که دیگه تموم میشه دیگه، دیگه هیچ ذکر و هیچ یاد و هیچ اثری و نشانی از خداوند مؤثر در وجود انسان نمیشه. حالا این چطور قصابت میشه؟ من در یک کلمه عرض میکنم عامل اصلی قصابت قلب انسان چیست؟ گناه، 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 معصیت، عصیان. اذا از نبر رجل خرج فی قلبه نکته سودا. امام صادق ما فرمود عزیزان هنگامی که انسان گناه میکنه یک نقطه تاریک میاد تو جان و قلبش، انزاد زادت، گناه بعدی اومد دایره وسیع‌تر، گناه بعدی دایره وسیع‌تر. ان تاب محت، اگر توبه کرد خدا محوش میکنه، انزاد زادت، اگر افسود، حتی تقلب علی قلبه، بعد تمام این دل ظلمانی میشه، بعد به تعبیر این دوستان و پزشکان نکروز میشه دیگه، دیگه چی میشه؟ فسیل میشه، میمیره دیگه، سلول زنده توش نیست، بعد قساوت میگیره، سنگ میشه. با گناه، با گناه، با به همین خاطره میگن از گناه بدتر تکرار گناهه. از ذنب و علی الذنب، اگر گناه کردیم به خاک بیفتیم، زار بزنیم، بگیم خدایا ببخش، ولو این که فردا انجام بدیم. نه این که البته وقتی که توبه میکنیم تصمیم انجام فردا رو داشته باشیم، او شوخی کردن با خداست، به تعبیر از درزا استهزاء پروردگاره، اون نه. اما واقعا این حالت منیب بودن، خرراکن و عناب، این حالت عنابه و منیب بودن و توبه، چه برکت بزرگ الهی است که گناه رو گناه متراکم نشه و قساوت نیاره. البته چیزهای دیگه هم هست که موجب قسم مقدمات قساوت رو فراهم میکنه، حالا گناه نیست اما زمینه رو برای گناه فراهم میکنه. شره ها، آزمندی ها، طمع ها، زیاد خواهی ها. لا فتنه طمع البتنه، پرخوری و شکمبارگی عاملی است که قساوت قلب میاره. امیرالمومنین فرمود شهوت پرستی، شهوت جنسی رو عرض میکنم، قساوت قلب میاره. خیلی از این چیزها سینه ها نتیجه اون میشه قساوت قلب و سخت شدن ورودیه. حالا یک کلمه امام میفرمایند که خواهم گفت این ورودی ها رو سد میکنه، فرمود فالقلوب قاسیتون عن حزها. چه بکنم من علی؟ من دارم میگم حقایق رو، اما این قلب ها قاسی شدن از اینکه اون حظشون رو ببرن و بهرشون رو ببرن. لاهیتن ان رشدها، اینها از رشدشون لحف شدن. لحف یعنی چی؟ یعنی سرگرم شدن به چیزی و غافل شدن و بازماندن از آن چه باید در پی آن باشیم. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اهل ایمان، نکنه مال، سرمایه، فرزند شما رو لحو کنه. نمیگیم اینها رو ول کنید، لحوتون نکنه، اینا شما رو مشغول نکنه که باز بمانید از اهداف دیگر. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. جابر بن عبدالله انصاری گفت تو مسجد النبی پای خطبه جمعه پیامبر بودیم، ظهر جمعه، مسجد قاسون به اهل پر، همه گوش به سخنان پیامبر. یک مرتبه صدای دهل و ساز زده شد که جنس آوردن، کالا، کاروانی که می اومد از شام وارد مدینه شد، جنس آوردن، پارچه آوردن، نمیدونم کاسه کوزه آوردن برای. یه مرتبه من نگاه کردم دیدم من و پیامبر و بقیه جمعیت 12 نفریم. آیه نازل شده اظهار و تجارت نولهون انفضوا الیها و ترکوک قائما. طور میزنن اینجا میرن تو بازار ابو سفیان، حالا که خراب شدن الحمدلله، میرن تو فلان جا، میرن تو فلان جا. و اظهار و تجارت نولهون، لحف یعنی عامل بازدارندگی از آن چه انسان باید به اون بپردازد. حالا اصل پردازشی که ما باید به اون مشغول باشیم تو دنیا اسمش چی عزیزان؟ و حی لنا من امرنا رشدا. رشد و رشد یه لغتن. رشد، رشد یعنی چی؟ قد تبین الرشد من الغی. غی یعنی این در زدن، اون در زدن، توان و نیرو و استعداد رو هرز کردن. رشد یعنی هدف رو یافتن و به هدف رساندن وجود. رشد یعنی هدفداری، مقصدداری. راهی که شما رو به رشد میرساند هدایت. توجه دارید؟ امیرالمومنین فرمود لاهیتن عن رشدها، لحف میشن اونها که اثر میکنه درشون از رشدشون، یعنی هدف رو گم کردن. متاسفانه این سونسو مشغول شدن و از هدف ماندند، به اغیار پرداخته و از یار مانده. سالکتون فی غیر مزمارها، کسی که وامونده است از این حقایق اونه که سالکتون فی غیر مزمارها، داره حرکت میکنه، سلوک میکنه، اما نه تو اون مزماری که باید حرکت میکرد. چند روز قبل مزمار رو عرض کردم، مزمار چی شد؟ میدان اسب دوانی، کورس. و گفتیم به آماده شدن انسان تو این دنیا مزمار گفته میشه، تضمیر گفته میشه، علاوه ان دنیا مزمار. آماده باشه، این چابک بشه، انسان آماده باشه که حرکت کنه بره. اینا به جایی که بشتابن تو اون میدانی که باید میشتابیدن، تو جای دیگه دارن میدون. کجا باید میدویدند؟ کجا باید حرکت میکردن؟ خدا فرمود فاستبقوا الخیرات، بیاید کورستون تو خیر باشه. سارو الی مغفرة من ربکم، بشتابید، سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی، به سوی اون رشد تعالی، به بار نشاندن این استعدادها. بله، از تمام ابزارهای مادی و غیر مادیش هم بهره برید و استفاده کنید، اما اون هدف و غایت رو بدونید. همت و سعیتون کجا باید مصروف بشه؟ امیر فرمود لاهیتن عن رشدها سالکتن فی غیر مزمارها کأن المعنی سواها. خیلی کنایه‌وار عجیبی است این سخن حضرت. و کأن الرشد فی احراز دنیاها. خب دقت کنید، کأن المعنی سواها، معنی یعنی قصد شده، مقصود از ماده انا یعنی. گویا تو این خلقت ما مقصود نیستیم بر آنچه خدا میگوید که یبن آدم، البته حدیث قدسی از میگم نه قرآن، یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، پسر آدم به جلال خودم قسم، به عزتی و جلالی، بر ارتفاع مکانی، من این دنیا و زمین و زیبایی ها و آب و خاک و ثروت و نعمت و همه رو برای تو آفریدم که منافعش مال تو باشه، اما تو رو برای خودم آفریدم. ای دل هشاق، به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، من تو رو برای خودم آفریدم. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت و کل عجلی. اگر نسخه قرآنی این حرف رو بخواید، اونی که خدا به موسی میگه وس تنعت و که لنفسی، موسی من تو برای خودم تو رو من ساختم. خداوند ما را برای سرگرم شدن و دل مشغولی به این دنیا و صرف عمر و روزمرگی در دنیا نیافریده است. عزیزان من، خواهر و برادر بزرگوار، خدا ما را آفریده است که ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. این ها بازیچه هاست، این ها ابزارشه، این ها مقصدش نیست، اینا مقصودش نیست، که اگر مقصود میشد میشه فالقلوب و قاسیه لاهیتن انرشتا سالکتون فی غیر مزمارها. داریم میدویم تو مسیری که نباید میدویدیم، تمام همتمون جایی داره صرف میشه که اینجا بنو نبود صرفشه، اینقدر تاب و توان بگذاریم. کأن المعنیه سواها، مثل این که خدا دیگری رو قصد کرده است اون هدف آفرینش، نه شما رو. پس ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا گمان میکنید شما همطور مهمل همینطوری باید آفرید داشته باشید حرکت کنید؟ فی غیر مزما کأن المعنیه سواها. بعد و کأن، این خیلی تکان دهنده این حرف حضرت، و کأن الرشد فی احراز دنیاها، اشتباهی که میشه برای مردم امام میفهم، بعد نتیجهش میشه واماندن از اون مسیر، اینه که گمان میکنن رشد، رشد گفتیم یعنی چی؟ هدف. اون هدف رو خدا در احراز و به دست آوردن بیشتر دنیا قرار داده. هدف جا به جا میشه، به جای استکمال روح انسان، اوج گرفتن وجود انسان، به بار نشستن توانمندی های نفس انسان، البته به برکت تمام امکانات مادی و معنوی، هدف عوض میشه. عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. تمام و هم ممت و عمر برای لقمنان شد. ببخشید این جمله را عرض میکنم، گستاخی من رو عف کنید. اگر کلام علی نبود که نمیتونستم، جرأت نداشتم بگم. کی جرأت داشت بگه که من کان همته بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه؟ اجازه فهمید ترجمه نکنم. بعد من کان همته بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه. فرمود و کأن الرشد فی احراز دنیا، اشتباه میکنه تو محاسباتش بشر امروز، بشر دیروز، میپر هم خودش رو احراز دنیا قرار میده، بعد میشه اعلم و انم الحیات الدنیا لعب و لهو، بعد اون لهوه میاد قاسیش میکنه، بعد این دل سنگ که هیچ حقیقتی معنایی و معنویتی در اون وارد نمیشه، بعد نتیجهش اینه که به هر جنایتی هم دست میزنه، به هیچ مظلومی هم رحم نمیکنه، بعد ویران میکند به سادگی، میباراند بر سر ملتهای مظلوم که شاهدان الان در یمن هستید. فرمود کأن الرشد فی احراز دنیا و علمو ان مجازکم علی الصراط و مزالق دهزهی و احاویل زللهی و تارات احوالهی جوریست که فتقوا الله عباد الله. باز امیرالمومنین از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. بعد از این مسیرهای سختی که داریم، باز مجدد ما رو برمیگردونه به چی؟ به اون راهکار و سازوکار حفظ. تو اون سازوکار حفظمون باز تقواست، تقواست، تقوا. دیگه من تا همینجا سخن رو میگذارم انشاءالله، برای نوبت آینده این که باز در ایام خاتمی، البته عرض کردم امسال ما امسال دو نوبت اصفهان خدمت دوستان میاییم، دو ده روز است، اما امسال 94 میشه 3 تا 10 روز، چون الان که خدمتون بودیم فاطمیه برمیگرده میاد تو اسفند ماه، همین اسفند 94 هم باید خدمتون برای فاطمیه، خب ماه سفرم که انشاءالله خدمت میرسیم، میشه 3 نوبت در سال. امسال مقداری بهره ما از اصفهان بیشتر میشه از محضر مبارک شما دوستان عزیز. این تا اینجا من یه دعا بکنم، یه جمله و تمام. یک، اینکه خدایا به عظمت امیرالمؤمنین، به سوز سینه علی، به چهره نازنین همسر بزرگوارش فاطمه. خدایا نشستیم 10 روز بر سفره امیرالمؤمنین میهمان شدیم، به آبروی این دو بزرگوار ما رو بهره‌مند از این سخنان بگردان، توفیق فهم و به کار بستن اون رو در زندگی به همه ما عنایت بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی بین ما و امیرالمؤمنین و نهج البلاغه علی در دنیا و آخرت جدایی میفکن. توفیق آوردن نهج البلاغه تو زندگی رو به همه ما کرامت کن. پروردگارا غم‌های عالم اسلام، مصائب دنیای مسلمین و شیعیان امیرالمؤمنین رو به حق علی و سخن علی خودت کفایت بفرما. داد مظلومان عالم را از ظالمان بستان. بنیاد دشمنان اسلام و شیعه رو ویران کن. آتش رو به جان خودشون و این وهابی ها به خصوص بیفکن. خب من دیگه به ناسم هر روز بگم و سلام علیکم و رحمت الله، اما میدانم دیگه بالاخره این دلهای شما عزیزان چه بکنیم دیگه. ما علای ولای تو سرمایم، اگر چه بدم با تو همسایم. دیگه دلهای شما این روز آخری میره مشهد دیگه، حالا اینم توفیق بوده خدا داده دیگه. بگذارید که همین الانم با هم باز سفر حرکت کنیم و هم تو که از کردم بریم تو همون صحنه سقاب‌خانه و بیستیم پشت پنجره فولاد و بگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف، السلام علیک ایها الامام الرؤوف. وقتی این واژه رؤوف رو براتون توضیح دادم همینجا، گفتم ببینید که گاهی کسی به شما محبت میکنه، میرید میاد میرید میاد، دوبار چهار بار پنج بار، بعد این وام رو به شما میدن یا این کمک رو به شما میکنن، این رحمته. اما دیشبیه تو ذهنتون خطور کرد که من چنین مبلغی رو نیاز دارم، دم صبح میبینید در خونتون رو در میزنن، این رفیقتون میه میاد میگه فلانی من یه مبلغ اضافه دارم تو نیاز نداری، مدتی میگیرید در رو ببندید میاد تو خونه مینشینید زار میزنید. اسم این رأفت، این رأفت. بعد میگید السلام علیک ایها الامام الرؤوف. یک کسی از اهل علم میگفت، میخواستم دنبال کتابی دانشی میگشتم، معلمشو میخواستم، خلاصه خیلی زار زدم خدمت علی ابن موسی تا راهنماییم کنن، این درس اون درس جواب نمیداد. این استاد استاد سحری در عالم خوشی در عالم خواب گفت دید، وارد حرم شد، گفت دیدم که بیرون از ذریح بزرگواری نشستند، عبا به دوش کشیده، صورت شریف رو نمیبینم. اما خب فرمودن، مشخص شد که حضرت علی ابن موسی، فرمودن بنشین. گفت نشستم، اون کتابی که میخواستم، اون رشته علمی که میخواستم بخونم، دیدم همون کتاب رو باز کردن. آقا فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. گفت پریدم از خواب، از خواب پرید. یه هفته گذشت، آشنا شدم با اون شخصیتی، این بنده خدا میگفت، آشنا شدم با اون شخصیتی که کتاب رو باز کرد و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، و دیگه تمام عمر و تمام وجود رفت توی وادی دیگه، توی مسیر دیگه قرار گرفت. یک اشاره علی ابن موسی تو همون عالم رویاش هم اگه یه بسم الله یزد بگه، خیلی چیزهامون رو عوض میکنه عزیز. هر کسی هر چی میخواد دیگه، بالاخره هر کس به اون خواسته ای که از امام رؤوف دارد. مگر خاطرتون نیست شهید ریان ابن سلط رو دیگه همه آیون میگن دیگه، وقتی که اومد خدمت حضرت تو ذهنش بود که وقتی خواستم خداحافظی کنم از حضرت کمی سکه بگیرم برای دخترام دستبند، به عنوان دستبند درست کنم ببرم، یه دونه از پیرن کهنه های حضرتم بگیرم که کفنم کنند. اومد و اون دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت دیگه، خدمت حضرت رسید و خداحافظی کرد و رفت، فراموش کرد دیگه از جمال حضرت. وسط کوچه بود، دید خادم حضرت صداش میزنه، میگه آقا کارت دارن. برگشت فرمودن ریان دوست نداری یه چند تا از این سکه ها بدم دستبند کنی برات؟ بعد فهمیدن اینم ببر. گفتم چیه؟ گفتن یه پیراهن از پیراهن های من ببر برای مقصودت استفاده کن. اول حسن رضا این زن و مرد اینجا نشستن و تو قلب های اینها هم با شما خیلی کار است. ای امام رعوف به عظمت و جلالتت خودت مشکلات این عزیزان رو با آبروی امیرالمؤمنین کفایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.